داریم بود که در رابطه با تجهیز علم اجمالی نسبت به حکم باید علم به حکم فعلی من جمیع جهات داشته باشیم. اگر علم، اگر معلوم فعلی من جمیع جهات نباشد، در این صورت این علم اجمالی منجز حکم نیست. اموری از جانب صاحب کفایه به عنوان موانع فعلیت حکم ذکر شده است که هر یک از اینها اگر در موردی وجود داشته باشد، اینجا علم اجمالی منجز نیست و وجوب موافقت قطعی ندارد، کما اینکه حرمت مخالفت قطعی ایزن ندارد. اولین امر از اون امور به عنوان مانع دیروز بیان شد که باید دو طرف معلوم یا چند طرف معلوم بالاجمال مورد ابتلاء مکلف باشد. اگر یک طرف از مورد ابتلاء خارج شده باشد، در این صورت این علم اجمالی منجز نیست و حکم منجز نخواهد بود. مانع دوم این بود که مکلف اضطرار به ارتکاب احد اطراف معلوم بالاجمال پیدا نکند. اگر اضطرار پیدا شد، چه علی نحو تعیین چه علی لا علی تعیین، در هر دو صورت باز علم اجمالی منجز نیست. این مانع دوم، این را دیروز عرض کردیم. مانع سوم این بود که ما در موردی که علم اجمالی داریم، به حکم باید علم به موضوع حکم نیز داشته باشیم، ولی اگر علم به موضوع پیدا نشد، در این صورت باز علم اجمالی منجز نیست. لذا دیروز مثالی زدیم و امروز شاید دو مثال دیگر هم اضافه بشود. در نتیجه در این مواردی که علم به موضوع نیست، ما نمیتوانیم بگیم این علم مؤثر است و نتیجتا حکم در حق ما فعلی من جمیع جهات بشود و اون واقع مخالفت قطعیه او حرام و موافقت قطعیه او حسب اون چه در سابق عرض شد لازم باشد. این مورد سوم بود و در اثناء کلام به اینجا رسیدیم. اگر علم به تحقق موضوع باشد، بالفعل حکم منجز است. مثل مثالی که دیروز عرض کردیم، نمیداند، نذری کرده است، اما نذر کرده است که صوم روز پنجشنبه باشد یا جمعه، در شبهه موضوعی دیگه. اینجا میفرمایند باید احتیاط کند، چون به هر حال میداند صوم یک روزی بر او واجب شده است، اما اون یک روز پنجشنبه است یا جمعه، مردد از بین یومه، باید هر دو روز روزه بگیرد تا یقین به این که تفریق ذمه شده است پیدا شده باشد. یا مثلا مثال دیگری که عرض کرده بودیم، مثلا نذر معلق بود، معلق کرده بود بر صحت مریض، اما نمیداند حالا نذر کرده است در صورتی که مریض او خوب بشود اطعام بکند 10 نفر به هر حال فقیر را، یا اینکه 10 روز روزه بگیرد. اینجا باز باید جمع کند بین اطعام 10 فقیر و صوم 10 روز. ولی اگر علم به تحقق موضوع پیدا نشود، در این صورت حکم منجز نیست و این علم مؤثر نیست، ولو علم به تکلیف بالاجمال داشته باشد. مثالی که دیروز عرض کرده بودیم این بود که اگر زنی استمرار پیدا کرده باشد دم او از اول ماه تا آخر ماه، این زن خب یقین دارد به این که سه روز که اقل حیض هست در این مجموع 10 تا 3 روزی که در ماه در نظر بگیریم 3 روز او حیض است، اما نمیداند این 3 روز، 3 روز اول است، 3 روز دوم است، 5م است، 7م است، 9م است یا 10م، ولی یقین دارد این 3 روز ایام حیض خارج از این 10 تا 3 روز نیست. این رو میداند. در اینجا واجب نیست بر این زن ترتیب احکام حیض نسبت به هیچ یک از ایام این ماه. چرا؟ چون در اینجا عنوان حائض که موضوع هست برای احکام خاص مربوط به حیض و حائض، این عنوان در حق این زن معلوم نیست و این زن علم به این که انها حائضون ندارد. چون قبل الحیض که واضح است الزام فعلی نداشته است تا بخواد رعایتش واجب باشد تا احکام رو باز کند، لذا اجراء اصل موضوعی از اول ماه تا آخرین 3 روز، یعنی قبل از اون 3 روز آخر، تا قبل از 3 روز آخر یعنی تا 27 روز، تا 27 روز هر روز استصحاب موضوعی این که انها طاهرون در حق او جاری است، استصحاب طهر میکنند تا قبل از آخرین 3 روز که میشود تا 27م. در این پس تا این جا استصحاب طهر است، ولی به اینجا که رسید همینقدر که وارد 3 روز آخر شد یعنی 28م، اولین لحظه ورود در روز 28م دیگه استصحاب طهر نمیتواند بکند، برای خاطر اینکه یقین دارد یا یکی از اون روزهای گذشته به اصطلاح حیض بوده است یا اینکه این 3 روز اخیر. اینجا دیگه استصحاب طهر جاری نیست. در اینجا اصالت البراءه که اصل محکوم بود، چون با جریان به اصطلاح استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد، چون موضوع تقدم دارد بر حکم، به منزله علت است نسبت به حکم، فلذا با وجود استصحاب موضوعی ما استصحاب حکمی جاری نمی کنیم. اما اگر استصحاب موضوعی در مقام نبود، در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، استصحاب حکمی جاری می کنیم. در این 3 روز الان شک دارد، نمی داند که به اصطلاح بر او واجب است، بر او واجب است عدم ورود در عدم مکث در مساجد، یا بر او حرام است مس کتابت قرآن، یا بر او واجب است صلات و همچنین نسبت به همینا شک داره. چرا شک داره؟ چون اگر حائض باشد اون چه که واجب است بر غیر حائض بر او واجب نیست، از قبیل صلات و صوم. اگر حائض نباشد و حرام است بر او بعض از اموری که بر غیر حائض حرام نیست، و بالعکس اگر حائض نباشد اونا برش حرام نیست. خب ترتیب احکام حائض به طور کل بر این زن مشکوک است، یعنی شک دارد که این احکام هل یترتب علیها ام لا، براءت نسبت به تمام اون احکام جاری نیست. چرا؟ چون مشکوک است، حالت سابقه هم ندارد. پس بنابراین نسبت به ترتیب احکام حائض در 3 روز آخر اصل براءت جاری است، اصل حکمیان. خب بعد در نتیجه چی می شود آقا؟ در نتیجه این است که این زن در تمام این مدت احکام حائض را بار نمی کند. خب دم او محکوم است به استحاضه دیگه، قاعده کلی سر دمی که حیض نباشد محکوم است به استحاضه، باید به احکام استحاضه عمل کند. این یک مورد از مواردی که شخص نمی داند موضوع را، با اینکه علم به تکلیف دارد علم به حکم اجمالا دارد، میداند که به هر حال این هنوز در سن منتهیز است، پس بنابراین یقین دارد که یکی از این سه روزهای ماه حیض است. ما با اینکه علم به تکلیف فعلی دارد، معذالک اینجا نمیتواند به اصطلاح علم اجمالی خودش را مؤثر ببیند و احتیاط کند. چرا؟ چون علم به موضوع فعلا وجود ندارد. اگر علم به موضوع نیست، به عنوان انها حائضون در هیچ یک از این سه روز از سه روزهای کل ماه. پس در نتیجه اصل با اینکه علم اجمالی وجود دارد، معذالک منجز نیست نسبت به ترتیب احکام حیض.
مثلا میشه در
یک یقین دارد که حیض بوده در یکی از اینا، اما کدوم یکی از این سه روزه نمیدن. این باید بداند به چه حساب امروزی را که مثلا فرض کن سه روز اوله به عنوان حیض قرار بدهد. حالا اینجا مرحوم میرزای نائینی یک بیانی دارد، میرسیم هنوز مطلب، ولی این نظر مرحوم صاحب کفایی است. صاحب کفایی میفرماید در اینجا چون در نسبت به هیچ یک از این سه روزهای دهگانه علم به این که انها حائضون ندارد، علم به موضوع ندارد، اون علم اجمالی به این که احکام حیض به هر حال این احکام حیض رو باید بار کند اجمالا در یکی از این سه روزه، او فعلی نیست در حقش. چرا؟ چون فعلیت او کن به فعلیت موضوع است و این موضوع که عبارت است از این که انها حائضون برای او معلوم نیست، پس ترتیب احکام حائض هم بر او واجب نیست. این بیانیست که صاحب کفایه دارن. حالا هنوز میرسیم، مرحوم میرزای نائینی مطلبی دارد، مرحوم محقق اصفهانی فرمایشی فرمودن، اینا رو باید عرض بکنیم ببینیم آیا کدوم یکی از این بیانات درست هست. خب این اون چیزیست که صاحب کفایه بیان کرده، ولی تحقیق در این مقام اینه که ما نمیتونیم همینجوری رد بشیم. هر جا علم به موضوع نبود، حکم بکنیم به این که به اصطلاح علم اجمالی مؤثر نیست و نتیجتاً با اینکه علم به تکلیف اجمالاً داریم، اون آثار و اون تکالیف در حق مکلف بار نشود. لذا شیخ انصار رضوان الله علیه در این مقام سه تا مثال ذکر کرده است. برخلاف صاحب کفایه اختلاف دارند. دو جا شیخ انصاری حکم به احتیاط فرموده است. اون دو جا کجاست؟ یکی جایی که این شخص علم دارد اجمالا به این که یکی از دو معامله‌ای که در امروز یا یک معامله‌ای که در امروز مثلا دو تا سه تا معامله انجام داده است، یکیش می‌داند ربوی است، یا در این ماه یک معامله انجام داده است و می‌داند، یعنی در ماه چند تا معامله انجام شده ولی یکی از اونها می‌داند ربوی است. اینجا می فهمد باید احتیاط کنند. احتیاط به چیست؟ به عدم ترتیب آثار معاملات در اون یک روز یا نسبت به یک ماه. اگه 5 تا خرید و فروش در این ماه داشته، نسبت به هیچ کدوم باید آثار اون معاملات را بار نکند. اگه بیع بوده است، حمله کند در این که فرض کنید اگه فروخته چیزی را ثمن را مالک نشده، اگر چیزی را خریده است بگد مصمن را مالک نشدم. نسبت به تمام اینا این احتیاط برای لازمه. این یک جا. خب ببینید عیناً صورت مسئله همینه. نسبت به تک تک اون معاملات یقین ندارد که معامله ربویه همین بوده. اگه 5 تا بوده است، نمیداند این معامله ربوی آی معامله اولا بوده است، ثانیه بوده، ثالثه بوده است، احتمال در روش است. پس علم به موضوع ندارد. از نظر صاحب کفایه در اینجا چون علم به موضوع نیست، حکم در حق او که بطلان معامله باشد و عدم ترتیب آثار معاوضه و معامله باشد بار نیست. اما شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجا فرموده است باید احتیاط کنند. یک مورد. یا این مورد دوم، میداند نظری کرده است که مثلا فرض کنید مثالی که مرحوم شیخ فرمودند به ترک وعده در شب خاصی، اما اون لیله خاصه مردد است بین دو شب، میگه در هر دو اون شب باید ترک کند از باب احتیاط، ولی از نظر مرحوم مرحوم صاحب کفایه در اینجا احتیاط لازم نیست، چون مثلا فرض کنید اون لیله مردد شده است بین دو شب، در لیله اولا موضوع برای معرض نیست، نمیداند اون لیلهی که منظور از ترک وقت در اون لیله آیا این لیله الخمیس است یا لیله الجمعه است. نسبت به هر یکی بالخصوص علم ندارد، پس علم به موضوع نیست، حکم در حق او مرجز نیست، که صاحب کفایه اینجوری بباید. ولی شیخ رضوان الله علیه فرمود نه، چون علم به حکم هست باید احتیاط کند، باید که موضوع مردد است و در هر دو باید ترک وقتی کند. فقط یک صورت حکم به براءت فرموده است و همون مثالی بود که نسبت به مرعی که دم او استمرار داشت از اول شهر الی آخره، در اینجا مثل صاحب کفایه قائلم به عدم وجوب احتیاط و عدم ترتیب احکام حائض بر این زن، فقط اینجا موافقم. پس سه مثال در دو مورد، حالا چه تفاوتی است باید دقت کرد که در دو مورد ایشان قائل است به وجوب احتیاط، در یک مورد قائل، با اینکه همه از نظر خصوصیات مانند همه، چون همون گونه که در این صورت ثالثه علم به موضوع نیست، در صورت اولا و ثانیه هم علم به موضوع نیست، اون لیلهی که محلوف است محلوفه است ترک وقت در اون لیله، این معلوم نیست برای این شخص هل هی لیلت الخمیس او لیلت جمعه، اینه نمیداند. یا این که مثلا فرض کنین در اون مثال معامله ربویه نمیداند باز که آیا معامله اولا معامله ربویه بود است یا ثانیه یا ثالثه یا خامسه، مثلا در حال یک روز یا در چند روز فرق نمی کند. پس عدم علم به موضوع در هر سه است. اگر علم مؤثر و منجز حکم است در هر سه باید احتیاط کند، در اون نسبت به اصطلاح یک ماه باید اون زن جمع کند بین تروک حائض و واجبات مستحاضه، احتیاطش اینه، در کل یک ماه باید جمع کند بین تروک حائض و اونچه که بر مستحاضه واجب هست، مثلا صلوات را انجام بده ولی مکث در مساجد نکند، وقتی با اون نشود و امثال ذالک. پس بنابراین چه چیزی سبب شده است که مرحوم شیخ بین این سه مورد فرق قائل شدن، در دو تا حکم به احتیاط کردن و در یکی حکم به عدم احتیاط و عدم مؤثریت علم؟ قبل از این که ما به استدلال مرحوم شیخ صاحب کفایه، وجه صاحب کفایه روشنه، همه جا هم این حرف زده که ما باید به حکم فعلی من جمیع الجهات علم داشته باشیم ولو اجمالا تا مؤثر باشد، و اینجا از ناحیه موضوع علم نیست، پس چون علم ناحیه الموضوع نیست از این جهت علم به حکم فعلی من جمیع الجهات نداریم، چون نداریم مؤثر نیست. این بیانشان ایشان تعمیم دادن، نسبت به موارد فرق قائل نشده. ما اگر بخواهیم تحقیقا وارد بحث بشیم چند تا نکته رو باید عرض بکنیم به عنوان مقدمه. یکی این است که این بحث را اساسا بزرگان تعبیر کردن به این که علم اجمالی در تدریجیات، مثال دم مثال واضحی است، علم اجمالی در تدریجیات آیا مانند علم اجمالی در امور دفعیه مؤثران املا؟ این تدریجی و دفعی مراد چیست؟ به توضیح داده بشه یعنی چی میگن علم اجمالی در تدریجیات که محل بحث ماست فعلا، یا علم اجمالی در امور دفعیه؟ در اینجا مراد از تدریجی این نیست که فعل زمانی منطبق بر قطعه خاصی از زمان در مقابل دفعی که آنی الحصول باشد. به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خب در حرکت ما یک حرکت توسطیه داریم، یک حرکت قطعیه. در اون حدود مسافات که حرکت قطعی است، اونجا بگیم مراد دفعی، از این دفعی اون معناست. نه، اون معنا مراد نیست. معنای دفعی الحصول به معنای این که به اصطلاح آنی الحصول باشد در زمان نیست، بلکه کما این که مراد از دفعی الحصول و تدریجی ما یمکن اجتماع هما فی زمان واحد و ما لا یمکن اجتماع هما فی زمان واحد هم نیست. چون بعضی توهم کردن که مراد از دفعی الحصول یعنی چیزی که اجتماع اطراف معلوم، اطراف علم در زمان واحد ممکن باشد، در مقابل اونجایی که اجتماع هر دو ممکن نیست. مثلا صوم در دو روز نمیشود در یک روز انجام بشود، ولی شرب کأسین با هم امکان دارد که عرض کردم، البته با عنوان کأسین با هم امکان ندارد. اگر شرب کأسین را در یک کاسه کند و به تعبیر یک کاسه بشود و به هر حال بنوشدی، امکان دارد براش. مراد از دفعی الحصول ما یمکن و اجتماع طرفین علم فی زمان واحد در مقابل تدریجی الحصول، یعنی ما لا یمکن الاجتماع به نسبت علت طرفین فی زمان واحد، این معنا هم نیست. پس چیه معنا؟ مراد از دفعی الحصول این است که دو طرف معلوم، دو طرف علم اجمالی، تارتن هر دو حالی هست. به چه معنا؟ به این معنا که وقوع اونها فی حد ذاته در زمان حال امکان دارد، مثل شرب کاسه. هر یک از اینها رو در نظر بگیرید در زمان حال، اینم از نظر عرف دفعتن، از نظر عرف، عرف میگوید آقا الان میتواند هم شرب این ظرف کند، مایه این ظرف، هم شرب موجود در اون مایه ظرف دوم. و اخرى این است که یکی از اینها باید در استقبال واقع بشود، یکی در زمان حال، مثل صوم، صوم در یوم خمیس به نسبت به صوم یوم الجمعه فرق دارد. اینجوری نیست که این صوم دو روز را در یک روز بتواند انجام بدهد. خیر، صوم یوم جمعه باید بعد از صوم یوم خمیس باشد و همزمان با او امکان وقوعش نیست. این مراد از دفعی الحصول و تدریجی الحصول است. عدم فعلیت تکلیف تارتن به خاطر عدم فعلیت موضوع است، سه صورت پیدا میکنه، مثل عدم فعلیت حرمت وقت به لحاظ عدم فعلیت کون المرأت حائزن هست. این موضوع که المرأت الحائز آیا محقق است و صدق می کند در حق این شخص یا نه، سبب شده است که ما نمی دانیم احکام حائز مترتب می شود بر این زوجه یا خیر. پس عدم فعلیت احکام حائز به لحاظ عدم فعلیت موضوع است که المرأت الحائز هل هی موجوده ام لا، مرأ به وصف حائز الان تحقق پیدا کرد یا نه، این نمیدانیم. چون نمیدانیم لذا احکام حائز هم نمیدانیم بار میشه یا نه. یک صورت. صورت دوم، عدم فعلیت حکم به لحاظ عدم حصول قید واجب است. مثل چی؟ مثل این که صلوات یومیه که واجب است بر انسان، اینها به نسبت به وقت، وقت چه نقشی دارد؟ وقت قید الواجب است، حکم رفته است به عنوان وجوب روی صلات. اما صلات ظهر به عنوان واجب این قیدی دارد که وقتی خاص که باید زوال شمس بشود. صلات صبح واجب شده است، اما یعنی وجوب آمده، اما اون این واجب که صلات صبح هست وقت دارد که به اصطلاح طلوع فجر است و هاکذا صلات عصر مغرب و عشاء. پس اوقات صلوات به نسبت به وجوب صلات این قید الواجب است، شرط الواجب است اینطور. و ثالثاً قید حکم است، مثل ایام مخصوصه نسبت به مناسک حج. خب ایام خاصه است، فرض کنین وقوف در عرفه مربوط به روز نهم هست، عید قربان و احکام مربوط به عید برای حاجی از قبیل قربانی و غیر ذالک حلق و یا تقصیر مثلا، اینها مربوط است به روز خاصی. این روز دهم قید وجوب قربانی است، یا وقوف در عرفه این روز قید وجوب وقوف در عرفات است، یا مثلا فرض کنید وقوف در مشعر که شب دهم ها کذا. پس بنابراین اوقات خاصه در مناسک حج قید وجوب اون مناسک است، نه قید واجب. قید وجوب و مناسک تا روز دهم نیاد وقوف واجب نیست، تا روز نهم، تا روز دهم نیاد قربانی واجب نیست. دقت دارین اینطور. این سه صورت است. این دو تاش یک حساب کنه، حالا یا قید الوجوب یا قید الواجب. صورت سومی است، این است که ظرف واجب تحقق پیدا نکرده است. ظرف واجب فرق دارد با قید الواجب و با قید الوجوب، یعنی این زمان هیچ دخالتی نه در وجوب و حکم دارد نه نسبت به واجب دخیل است، فقط به عنوان ظرف است. چون واجب از اعمالی است که لا یقع او الا فی ظرف زمان، دقت داریم، لذا هست که این زمان را ما به عنوان ظرف وقوع واجب میدانیم، نه قید خود واجب یا قید اصل حکم که وجوب هست. مثل چی؟ مثل این که اگر قسم خورده است بر ترک وقتی در لیله آتیه، دیگه هر جا به قول معروف گیر میکنن آقایان میبرن در باب نذر و قسم و امثال ذالک، مثال درست میشه. خب حالا اگر چنین قسمی خورده شده است، لیله آتیه و لیله مستقبله هنوز نیامده است، خب چه نقشی دارد اون لیله مستقبله در این مورد؟ بیاد فقط ظرف تحقق این به اصطلاح فعل هست، نه برای حکم که حرمت وقتی باشد نقشی دارد، نه برای وقتی دخالتی دارد، فقط ظرف، یعنی عنوان واجب که ترک الوقتی مقید نیست به این که، فقط اون به عنوان ظرف است، ظرف الوقوع است، نه قید الوجوب یا قید الواجب، یعنی وجوب ترک وقت اینطور. این صورت سوم. پس لیله مستقبله در مصلحت وجوب وفاء به حلف دخیل نیست و نسبت به مصلحت وفاء دخالتی ندارد. اینجوری نیست که این زمان در مصلحت عمل به حلفش به اصطلاح دخالت داشته باشد و نقشی داشته باشد، فرق دارد با اون به اصطلاح زمان در رابطه با مناسک که خود زمان خصوصیت دارد و زمان حالا یا در اصل حکم یا در اون فعلی که واجب شده است دخالت دارد، ولی در اینجا زمان هیچ نقشی ندارد. مصلحت وقوف در عرفه مربوط است به همون روز خاص از زوال تا مغرب، دقیقاً غیر از او اصلا مصلحت ندارد. ده روز دیگه هم اونجا وقوف کنند هیچ فایده ندارد، تمام سال وقوف کنند هیچ فایده. مصلحت علاوه بر این که در وقوف است، در اون زمان هم هست، اون زمان دخالت دارد در مصلحت به اصطلاح واجب. اینجا این چنین نیست. حالا چون حلف تعلق گرفته است به ترک وقتی در لیله مستقبله، وفای به این نظر لا ینطبق الا بر ترک وقتی در لیله مستقبله. در معامله ربویه‌ای که در فردا میخواد واقع بشود، همینطور مفسده موجوده در معامله ربویه در نفس معامله هست تماما. این که در فردا باشه یا پس فردا باشد، این ایام هیچ نقشی در مفسده ندارن، فقط به عنوان ظرف وقوع حرام در اونها هست. لذا مصلحت تحریم ربا یا مفسده فعل ربا به تعبیر دیگر، اینا هیچ کدوم زمان در اینا دخالتی ندارد، صرف ظرف وقوع است. پس بنابراین این مطلب را هم باید دانست. حالا که این مقدمات دانسته شد که اولا نقش زمان در شیء به سه صورت قابل تصور هست، تارتن دخیل است در اصل حکم و اخرى دخیل است در اون فعلی که واجب شده است یا حرام، و ثالثتاً هیچ نقشی نه در اصل حکم دارد نه در متعلق حکم دارد، فقط به عنوان ظرف است. اقوال در مسئله علم اجمالی نسبت به تدریجیات که معنای تدریجی در مقابل دفعی دانسته شد در این مقدمه، اقوال در اینجا سه قول هست. ورود در اقوال و ادله اقوال انشاءالله در روزهای آتیه. پس ما در روزهای آتیه اولا باید اقوال رو نقل کنیم، ادله این اقوال، بعد اختیار قول صحیح از غیر صحیح در این روزهای آتیه انشاءالله باید انجام کنیم. فهرست مباحث به آینده است انشاءالله.